على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و راز و نیازها و نیایشهای شما به درگاه خدای بزرگ و مهربان و متعال. دعوت میکنم ما رو با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30135 در اختیار شماست، میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. صفر 914 رقم آخر 1213 گفتن در مورد مشکلات اقتصادی مردم هم برنامه سازی کنید. صفر 911 رقم آخر 8012 گفتن چرا فدراسیون فوتبال آسیا داره با ایران سیاسی برخورد میکنه. ۹۱۲۴ رقم آخر 2003 گفتن که کشورهای اسلامی باید پاسخ اقدام خائنین عربی در ارتباط با اسرائیل رو بدن. و آخرین پیامک ما گفتن که از برنامه شما ممنونم که اطلاعات خوبی رو ارائه میکنید. ۹۱۲۴ رقم آخر ۴۰۵۰. عصر شما بخیر باشه. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید.
با سخنگویان
اما امشب در بخش با سخنگویان از برنامه‌های وزارت علوم مطلع خواهیم شد. در گفتگو با جناب آقای دکتر عبدالله نژاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم. آقای دکتر عبدالله نژاد سلام به شما، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو در بخش عطقایی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، منتظریم که از برنامه‌های وزارت علوم به ویژه حالا در این دوران کرونایی بشنویم چه تدابیری اتخاذ شده، چه برنامه‌هایی رو پیش رو دارید به ویژه برای بازگشایی دانشگاه‌ها و شروع به کار دانشگاه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث بازگشایی دانشگاه، خب همونجوری که مستحضر هستید و شنوندگان عزیز هم میدونند، از 15 مهر کلاس‌های درس آغاز شده. بنابر تداوم
از 15 شهریور
کلاس‌های درس آغاز شده. بنابر در واقع تصمیمات اتخاذ شده، تاکید بر تداوم آموزش‌های الکترونیک هست. خب جلساتی هم تو این زمینه برگزار شده، کارگاه در واقع آموزش‌های الکترونیک در وزارت علوم کارگروهش داره برگزار میشه.
بله.
خب تصمیمات خوبی اتخاذ شده تو بحث‌های در واقع ارتقاء سطح، انتقال در واقع تجربیات میان دانشگاه‌ها. در واقع خیلی بهتر و روانتر الان دانشگاه وارد این عرصه شدند. میزان حالا به نوعی انتقادها کاهش پیدا کرده از روند برگزاری، تقریبا زیر ساختها فراهم شده. خب وزارت خونم تلاش میکنه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تسریع بکنه روند رایگان شدن در واقع اینترنت برای دانشجویان عزیز و استادان را. خب این داره دنبال میشه. البته خب توی سری از دروس علوم پایه و دروسی که نیاز به حضور هست و کلاس‌های حضوری به ویژه در آزمایشگاه‌ها، اونجا هم با رعایت پروتکل‌ها داره کلاس‌ها دنبال میشه. خب با شیفت‌بندی خوبی که صورت گرفته، با حالا برنامه زمان‌بندی که دانشگاه‌ها دادن، اون مسئله هم داره دنبال میشه. خب خیلی مسئله حادی تو این زمینه وجود نداره. خوابگاه‌ها اتفاق خیلی خوبی امسال افتاد تو بحث تجهیز خوابگاه ها و افزایش سطح استانداردها. با کمک خیرین محترم و بالاخره حدود 100 میلیارد تومان هزینه شد در خوابگاه های دانشگاه های دولتی زیر مجموعه وزارت علوم که 30 میلیون اون از طریق خیرین آموزش عالی تامین شد. الان خوابگاه ها با اونا هم با رعایت پروتکل ها و با توجه به اینکه بسیار از دانشجوها حضور ندارند، خب میتونن سرویس خیلی خوبی بدن. تقریبا ما ظرفیت خوابگاه ها به 30%، یعنی 100% ظرفیت به 30% به نوعی در اختیار دانشجوها قرار میگیره. به این ترتیب که قبلا اگر مثلا تو هر اتاقی 3 نفر اسکان داشتند، الان اون اتاق تک نفره شده. و اتفاق خوب دیگه‌ای که افتاد با مدیریت سازمان امور دانشجویان، بسیاری از دروس عملی که نیازمند در واقع حضور دانشجوها بود سر کلاس‌های درس، در سامانه سجاد باز شد ثبت نامش و دانشگاه‌ها در سراسر کشور ملزم شدن که دانشجویان بومی را بپذیرند. مثلا اگر ما دانشجویی داشتیم که در واقع در دانشگاه تهران درس میخوند ولی مثلا ساکن مازندران بود، دانشگاه مازندران به شرط داشتن اون رشته و اون درس در واقع پذیرش میکنه و این باعث شده که ما با کمترین مشکلات در واقع ترم جاری رو پیش ببریم. خب این دستاورد خیلی خوبیه با توجه به شرایطی که الان کشور داره تو این زمینه. من اگه فرصت دارم یه خبر دیگه هم به
بله بله خیلی کوتاه اگر باشه.
بله بله. ما به طور جد یکی از سیاست‌های اصلیمون در کنار آموزش‌های الکترونیک، کاربردی کردن دانش و تولید ثروت از دانش هست. دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم به شدت فعال شده. دو روز گذشته در واقع کارگروه شورای سیاست‌گذاری و راهبری ارتباط با سند تشکیل شد. خب ما الان اینو به معنی سیاست اصلی داریم دنبال میکنیم تو این زمینه. تعداد قراردادهای ما تو سال در واقع 92 3000 قرارداد بود، به 8000 قرارداد در سال 98 رسیده و میزان در واقع حجم قراردادها هم به بیش از 4500 میلیارد تومان رسیده که این نوید بخش این هستش که دانشگاه ها ورود پیدا کردن به و نخبگان دانشگاهی به عرصه کاربردی کردن دانش و حل مشکلات جامعه و مشکلات صنعت آغاز راه هستیم، ولی به هر حال داریم با یک در واقع شتاب خوبی مسئله را انشاءالله پیش میبریم.
متشکرم از شما،
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم، ممنونم از شما،
متشکرم. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عبداللهی نژاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم به بررسی دخالت‌های سفارتخانه‌های خارجی در امور ایران بپردازیم، در گفتگو با جناب آقای دکتر احمد بخشای شهردستانی، استاد محترم دانشگاه و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر بخشای، سلام به شما، شب بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
منم عرض ادب و احترام دارم، شب جناب عالی هم بخیر باشه، متشکرم، در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر بخشای شهردستانی، مداخلات خارجی از طریق سفارتخونه ها ناظر بر کدوم قانون یا عرف دیپلماتیک صورت میگیره؟
ببینید، ما دخالت سفارتخونه ها در اوضاع داخلیمون رو باید در یه پازل ببینیم.
بله.
و این پازل هم به این نحو هستش که ما در قوانین و آداب دیپلماسی و قوانینی که مربوط به تنظیمات روابط بین کشورها هستش، حاکمیت مساوات بین کشورها رو قائل هستیم و اعتقاد داریم که کشورها نبایستی در امور داخلی دیگران دخالت بکنن.
بله.
اما راجع به ایران، با توجه به فضایی که امریکایی‌ها برای ایران به وجود آوردن و از اون طرف دو بازو، یعنی یه بازوی خارجی یه بازوی داخلی، اینا دست به دست هم دادن و باعث شد که یک فضایی در داخل ایران ترسیم بشه که این فضا به سمت در واقع گسست انسجام ملی باشه، در صورتی که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتدار و پولیتیکال اینتگریشن انسجام سیاسی بسیار در واقع قوی هستش.
ماله.
من داشتم مقاله آقای بایدن رو میخوندم، بعد آقای بایدن میدونید که ایران ذاتن و از گذشته، چه در زمان شاه و چه بعد از انقلاب، طرفدار جمهوری ها هستش. یعنی ما دو تا حزب در امریکا داریم، یکی دموکرات ها، یکی جمهوری خواه ها. جمهوری خواه ها استیت فوروارد هستن، یعنی ماله. مستقیم هستن، باز عمل میکنن، حرفشون رو میزنن، ولی دموکرات ها نرم هستن. از زمان شاه و جمهوری اسلامی ما معمولا دوست داشتیم که جمهوری خواه ها ببرن، چون اینا معلوم بود چگونه باز عمل میکنن و به صورتی عمل میکنن که آدم دستشون رو میخونه.
بله.
ولی دموکرات ها به صورت نرم عمل میکنن. خب وقتی که فضایی که در ایران به وجود آورده شده و معیشت مردم یه مقداری مشکل شده، اینها از لحاظ محاسباتی، چه اروپایی ها و چه امریکایی ها، به این نتیجه رسیدن که یه مقدار تفاوت بین نظام و مردم به وجود اومده، یعنی اینکه یه نوع در واقع ناهمگنی سیاسی در ایران به وجود اومده، اینطور تصوری دارن. این محاسبه غلطه. این محاسبه وقتی غلطه، فکر میکنن که هر چی بگن ایران در واقع با تسامح برخورد میکنه. یک بازوی دیگرش مربوط به داخلی ها هستش.
بله.
یعنی وقتی که دولت مردان ما در مقابل اقدامات اونها اقدام اساسی انجام نمیدن، مثلا وقتی که امریکا آقای ترامپ از برجام خارج شد، ایران گفتش که خب حالا یکی از بازیکن ها رفته بیرون، ما با 4 به اضافه 1 بازی میکنیم. اروپایی ها هیچ امتیازی ندادن و ایران در مقابل نرم نرم رفت جلو. این نرمی باعث میشه که اینا متاسفانه مثلا سفارت آلمان و حتی سفارت فرانسه مثلا توییت کنن و دیگه با تمام پررویی مثلا در مباحث داخلی ایران دخالت بکنن، در صورتی که یه آقایی که مثلا در ایران به واسطه قوه قضاییه ایران به اعدام محکوم شد، اختصاص بود، مرتکب بزه شده بود، یه جوان دیگری رو از بین برده بود، طبیعیه که باید در دادگاه بررسی بشه. خب کسی که مرتکب بزه شده و حکمش قصاص هستش، اگر به این آقایونی که اعتراض میکنن بهشون بگید که فرض کنید پدر خودتون یا برادر خودتون توسط دیگری به قتل برسه، بعد یه عده‌ای از سلبریتی ها، یه عده‌ای از امریکا، عده‌ای از اروپایی ها نه به اعدام بگن، خود شما که خانواده مقتولی چه حالی بهتون دست میده؟ اینی که سفیر آلمان توییت میزنه و با پررویی تمام در اعلام میکنه که ما مثلا این اعدام رو محکوم میکنیم و از اون طرف خود دولت آلمان به شرکت های خودش در زمان جنگ ایران و عراق این همه سلاح شیمیایی داد و از صدام حسین این همه سلاح شیمیایی رو بر سر مردم ما، جبه های ما، شهرهای ما ریخت، آیا این مقصرش کیه؟ اونها اصلا این رو به روی خودشون نمیارن. من فکر میکنم اگر وزارت خارجه ما محکمتر برخورد کنه، اونها رو احضار بکنه و از دخالت اونها بپرهیزه، یا از طرف دیگه وقتی یه اتفاقاتی در آلمان، فرانسه یا امریکا به وجود میاد، سفیرای ما هم بایستی پاسخ خوب باشن، باید اونا رو محکوم بکنن. ولی معمولا برخی از سفرای ما، من فکر کنم چون بچه هاشون در کشورهای غربی دارن درس میخونن، با تسامح با این مباحث برخورد میکنن. ولی مباحثی مثل حقوق بشر و مباحث موشکی و اینها برای اونها در ایران یه ابزار دوگانه شده که استفاده میکنن، ولی برای ما نه، ما بایستی ساکت باشیم و این چه مسئله مطلوبی برای مردم ما نیست و از لحاظ حاکمیت هم مورد پذیرش نیست. ما چون در از لحاظ اقتدار خیلی مقتدر هستیم، اما از لحاظ داخلی و معیشت یه مقداری چون فضای معیشتیمون خوب نیست و دولت به سیاست دفع الوقت داره مباحث رو دنبال میکنه، این باعث شده که این ناهمگنی به بقیه جاها هم سرایت بکنه و اونها رو پررو بکنه سفارتخونه ها که در امور داخلی ما دخالت بکنن، در صورتی که از لحاظ قانون قوانین دیپلماسی و قوانین حاکم بر کنوانسیون ها مثلا 1962 دخالت سفارتخونه ها در امور داخلی کشورهای دیگه به هیچ نحوی مورد پذیرش نیست.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم،
عصر شما بخیر باشه، شب شما بخیر باشه، خدا متشکرم. اما در خصوص بررسی دخالت‌های سفارتخانه‌های خارجی در امور ایران گفتگو کردم با دکتر احمد بخشای شهردستانی، استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس. اما اگر مایلید که برنامه های رادیو گفتگو رو به ویژه برنامه بدون خط‌خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه های پیشین بدون خط‌خوردگی استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. همچنین میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. ساعت 19:50 است. اما در بخش رصد امشب قرار هست که به رصد فضای مجازی و خبرهای فضای مجازی در رسانه بیگانه با موضوع ایران بپردازیم. امشب آقای مجتبی باجلان روزنامه نگار با ما همراه خواهند بود و ببینیم که چه خبرهایی رو برای ما انتخاب کردن. آقای باجلان سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و
مخاطبه این از من معلوماتتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. منتظریم از زبان شما خبرهایی که در فضای مجازی سرخط خبری است و بیشتر مورد توجه واقع شده رو بشنویم.
عرض می‌کنم خدمتتون. از میان مسائل و موضوعات مختلفی که طی دیروز امروز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تقریبا سه موضوع بیشتر سایر موضوعات مورد توجه مخاطبان قرار گرفته. موضوع اول بحث توافق ننگین دو کشور عربی امارات متحده و بحرین با رژیم قاطع صهیونیستی بود که با واکنش بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه بود. بسیاری از کاربران ضمن تقبیح این اقدام ننگین و خیانتکار از سوی حاکمان مرتجع این دو کشور تاکید داشتن که فلسطین به عنوان قلب تپنده جهان اسلام و بلکه همه آزادی خواهان جهان در اقصی و نقاط عالم فروشی نیست و عاقبت خیانتکاران و والدان تاریخ است. به حضورتون عرض بکنم که در همین رابطه آقای حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشتند وزرای امارات و بحرین در سیرک ترامپ بازی کردند. صهیونیسم که دیروز بخشی از خاک عربی را اشغال کرد، امروز با روشی نو کشورهای خلیج فارس را اشغال می‌کند. توافق با مصر بزرگ هیچ گشایشی برای اسرائیل نداشت. امارات و بحرین که به اندازه جزیره مصرند، ناامنی تنها ارمغان اسرائیل است. اما موضوع دومی که مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود، سالروز فرار رضاخان از ایران و جایگزینی محمد رضا پهلوی شاه مخلوق به جای او توسط انگلستان بود. خب کاربران شبکه‌های اجتماعی در این خصوص نوشتن که دیروز یعنی 25 شهریور رضاخان به طور خفتباری از کشور گریخت و کشور رو در برابر حمله دشمن خارجی بی‌دفاع گذاشت. رضاخان با این فرار تلاش داشت تا هم جان خودش رو از حمله و دستگیری توسط روس‌ها حفظ کنه و هم طبق فرمول انگلیسی‌ها سلطنت پهلوی رو با جایگزینی پسر 22 سالش حفظ کنه. اما بعضی از کاربران هم به اقدامات خیانتکارانه رضاخان در دوران سلطنتش پرداختن و نوشتن که اون اروند رو به عراق داد، آرارات رو به ترکیه داد، دشت ناامید سیستان و هیرمند رو به افغانستان، بحرین رو از ایران جدا کرد و در آخر با ارتش 120 هزار نفریش نتونست جلوی متفقین ایستادگی کنه و فرار رو برقرار ترجیح داد. در این خصوص هم یکی از کاربران یک متنی رو از یک روزنامه فرانسوی منتشر کرده در خصوص رضا شاه که اینطور توصیف کرده بود رضا خان رو که در ایران جانور عجیبی پیدا شده که مثل شته عمل میکنه، با این تفاوت که شته برگ درختان رو میخوره ولی این جانور تاجدار زمین خوار است. و بعد اشاره شده که رضا شاه پس از 16 سال سلطنت 42,000 سند به نام خودش کرد و بالغ بر 2,176 روستا رو تصاحب کرد که درآمد همه این روستاییان مظلوم به جیب شاه میرسد. و موضوع سومی هم که کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته بودند، بحث آغاز مراسم پیاده‌روی اربعین در کشور عراق مختص شهروندان این کشور بود.
بله.
بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تصاویر حرکت مردم شهرهای مختلف عراق به سمت کربلا و حرم حضرت سید و شهدا علیه السلام رو با اندوه و حسرت در صفحات خودشون بازنشر می‌کردند و از اینکه امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا توفیق حضور در این مراسم باشکوه ازشون سلب شده عمیقا احساس خسران دارن. برخی از کاربران هم ایده های ابتکاری خودشون برای جایگزینی هزینه های سفر اربعین برای کمک به نیازمندان در مناطق محروم از جمله خرید ماست و مواد ضد عفونی رو با دیگر کاربران به اشتراک گذاشتن. من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما باجلان. ممنونم از اینکه همراه برنامه بدون خطخوردگی بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی
متشکرم. خدا نگهدار. در بخش رصد به خبرهای فضای مجازی پرداختیم در گفتگو با جناب آقای مشتبه باجلان، روزنامه نگار. صفر 919 4 رقم آخر 41 63 گفتند با وجود افزایش هر روزه قیمت ارز قراره چه اتفاقی بیفته و بانک مرکزی چطور قراره مدیریت و کنترل کنه. صفر 912 4 رقم آخر 41 06 گفتند که چرا دولت و وزارت صمت هیچ نظارت و مدیریت و کنترلی روی قیمت خودروهای داخلی نداره. اما دوست عزیزی به شماره 0919 4 رقم آخر 8095 هم در دیوار مخاطبین برحال رادیو گفتگو در تارنمای ما گفتند که چرا ترامپ علاقه داره که قبل از انتخابات بازی سیاسی خودشو در خاورمیانه دنبال کنه. صفر 936 4 رقم آخر 2744 گفتند که وضعیت معیشت مردم اصلا مناسب نیست و دولت یه فکری بکنه برای معیشت مردم. صفر 912 4 رقم آخر 8123 هم گفتند که نهادهای نظارتی جاشون در بازار داخلی ما خالیه، چرا که هر روزه شاهد افزایش بی‌رویه و غیر منطقی قیمت‌ها هستیم. شکرم از اینکه برنامه بدون خطخوردگی رو شنیدید. اطلاعات این برنامه رو در تارنمای ما radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. اما برای اینکه کمک بکنیم که این زنجیره شیوع ویروس کرونا قطع بشه، حتما فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید و حتما لطفا از ماسک استفاده بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
شبتون بخیر و لبریز آکنده از عشق باشه. انشاءالله در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 28 شب، دعوتو میکنم همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امشب ما که موضوع این برنامه شناخت و تبیین جریان‌های هنری پس از انقلاب اسلامی، تأمل در سیر حرکت اندیشه‌ورز حوزه هنر است.